بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک تقریب محقق نائینی علی الله مقامه الشریف در اینجا ذکر کردند، البته اول اشکال به مرحوم شیخ کرده اند که شما به چه مناسبت یقین در روایت را به معنای متیقن و یا آثار متیقن می گیرید. یقین همون به معنای یقینه. منتها ایشون می‌فرمایند ما می‌بینیم کلمه نقض و عدم نقض را نوعاً در رابطه با یقین به کار می‌برند. یقین مرادفاتی داره به نام علم و قطع. یقین هم به معنای علم و به معنای قطع، لکن هیچ دیده نشده کلمه نقض را نسبت به علم بدهند. دیده نشده که کلمه نقض را نسبت به قطع بدهند. لا تنقض العلم دیده نشده، لا تنقض القطع دیده نشده، ولی لا تنقض الیقین استعمال شایعی است، استعمال عرفیه. این ما را هدایت می کند به یک نکته ای. ایشون می فرمایند ما از این راه یک مطلبی رو به دست می آوریم و اون این است که کلمه علم و کلمه قطع نوعاً در مقابل ظن و شک به کار می رود. به عبارت دیگر وقتی حالات نفسانیه انسان رو میخوان ملاحظه بکنند میگن گاهی انسان شک داره، گاهی ظن دارد، گاهی علم دارد. میبینیم علم را در ردیف ظن و شک به کار میبرند و استعمال میکنند و در مقابل اونها. قطع را هم همینطور، گاهی انسان شک داره، گاهی ظن داره، گاهی قطع داره. در این مرحله کلمه قطع و علم به کار می رود به حسب استعمالات قالبی و استعمالات عرفی. اما در جایی کلمه یقین به کار میره که یک خصوصیتی با او همراهه، یک اضافه ای با او همراهه و اون این است که انسان به دنبال این یقین حرکت کند علی وفق الیقین و به دنبال این یقین ترتیب واقع را بدهد و راه بیفتد به سوی انجام او، حرکت کند علی وفق الیقین. این خصوصیت همراه یقینه و به لحاظ این خصوصیت که کلمه نقض در اینجا به کار رفته، اگر نفس همون حالت نفسانی در مقابل ظن و شک مطرح بود، علق و الحرکت و علی وفق الیقین همراه یقین نبود، باید کلمه لا تنقض رو همونطوری که گاهی به یقین نسبت میدهند، در یه روایتی هم به علم نسبت داده شده باشه، در یک روایتی هم به قطع نسبت داده شده باشه. چرا ما این تعبیر رو در رابطه با قطع و علم در هیچ روایتی ملاحظه نمی کنیم؟ هر کجا که صحبت کلمه یقین در کار آمده، معلوم میشه که این خصوصیت ملاحظه شده در این معنا، این خصوصیت مورد نظر قرار گرفته که یقین دنبالش حرکت علی وفق الیقینه، لزوم الحرکه علی وفق الیقینه. این که ایشون میفرماید نه به این معناست که قطع و علم حجیت نداره، نه به این معناست که قطع و علم لزوم الحرکه علی وفقهی نیست، اونا که فرق نمی کنه. شما وقتی در کتاب القطع در اصول می رسید، تصادفاً به جای یقین کلمه قطع رو به کار می برید. یکی از مباحث علم اصولتون کتاب القطعه، با اون بحث هایی که در کتاب القطع مطرحه. نه، همه اینا در این جهت یکسانند، لکن بحث در کلمه است. شما وقتی که میگی من قاطع به این معنا هستم، معناش این است که میخوای نفی صفت شک و ظن رو بکنی، اون مقابلات رو از بین ببری، اما کاری به این معنا نداری که حالا دنبال این قطعم یک حرکتی بر طبق این قطع و بر در دنبال این قطع ثابته. نه اینکه نیست، کاری به اونیست، توجهی به اونیست، اون ملاحظه نشده. شما میگی من قاطعم، یعنی لست و به زانن، لست و به شاکن. میخوای از این حالات نفسانیه در مقابل اون دو حالت دیگر این حالت رو ثابت بکنی، اما حالا کاری به کار این نداری که قطع عبارت از طریق کامله، زن عبارت از طریق ناقصه، شک عبارت از چیزی است که فاقد طریقیت به تمام معناست. کاری به این مرحله ندارید و نظری به این جهت ندارید، فقط از بین حالات نفسانیه در مقابل اون دو حالت و برای نفی اون دو حال شما حالت قطع و حالت علم رو برای خودتون ثابت می کنید. اما توجه فهم بحث من هم حرف نقل می کنم. اما وقتی که شما کلمه یقین رو به کار می برید، عنوان این حالت نفسانیه ایشون میگه مطرح نیست. عنوان این معناست که موضوعی وجود پیدا کرده و عنوانی تحقق پیدا کرده که انسان باید به دنبال او و علا وفق او حرکت بکنه، پاش را بیفته. این خصوصیت تو ذهن میاد، ولو اینکه لزوم الحرکه علا وفق الیقین، و لزوم الحرکه با لزوم الحرکه علا وفق القطع فرقی نمی کنه. ما وقتی که در کتاب القطع میگیم القطع و حجتون، شما چه بگید القطع و حجتون، چه بگید العلم و حجتون، چه بگویید الیقین و حجتون، هر سه به عنوان موضوع حجیت و منجزیت و معذریت یکسانه. ولی مسئله اینه که این لزوم الحرکه علی وفق القطع، این کدام یکی از این الفاظ شما را منتقل به این معنا میکنه و همراه با این خصوصیت؟ ایشون میفرماید کلمه یقین این ویژگی درش وجود داره و این حال رو برای انسان مورد ملاحظه قرار میده، ولو اینکه در اون دوتا هم این خصوصیت وجود داره، لکن شما از شنیدن کلمه قطع فوری انتقال به اون خصوصیت پیدا نمی کنید، فوری توجه به حرکت علی وفقه پیدا نمی کنید، اما کلمه یقین این خصوصیت رو داره. و لذاست که ایشون می فرماید لا تنقض در تمامی روایاتی که در باب استصحاب وارد شده، ما می بینیم اضافه به یقین پیدا کرده و شاید در هیچ روایتی به جای کلمه یقین کلمه علم و قطع وجود نداشته باشه. بگه لا تنقض القطع بشک، لا تنقض العلم بشک، در هیچ یک از روایات نیست. خب حالا که این طور شد، ایشون می فرماید که ما از اینجا این استفاده را می کنیم که این اسناد عدم نقض و یا نقض فرقی نمی کنه، یعنی این آوردن کلمه نقض در میدان، این روی نفس این صفت نفسانیه نیست، روی نفس این حالت نفسانیه نیست، این به لحاظ اون خصوصیت مستتبع بودن این حالت برای حرکت بر وفق او و دنبال کردن عملی این حالت، این خصوصیت موجب شده که کلمه لا تنقض رو بیاورند. و در حقیقت مسئله اینطور میشه که اسناد نقض به یقین، ولو اینکه به خود یقینه و ما به مرحوم شیخ اشکال کردیم که چرا شما یقین رو به معنای متیقن گرفتید، نه، نقض به خود یقین نسبت داده شده، اما این متیقن آمده، چون یقین یقین طریقیه و یقین یقین کاشفه، اون خصوصیتی که موجب صحت اسناد نقض به یقینه با توجه به این جهتی که در یقین وجود داره، او سرچشمش عبارت از متیقنه، ریشه اش عبارت از متیقنه، اون متیقنه که این عنایت را به یقین داده. چرا به اون دو صفت دیگر نداده؟ برای اینکه اون دو صفت این ویژگی درشون وجود نداره، این الحرکت و الوفقه که معناش انجام متیقنه، این همراه با کلمه یقینه و وجود این خصوصیت سبب شد که اون متیقن مصحح اسناد نقض به خود یقین بشه. اون وقت می فرماید که ما متیقنها را ملاحظه می کنیم، اگر متیقنی قابلیت بقا و دوام درش وجود داشته باشه، به عبارت خود ایشون متیقنی که لو خلیه و طبعه، مثل اینکه این متیقن باید ادامه پیدا بکنه و به تبع او هم یقین ادامه داشته باشه، ذاتش اینجوری اقتضا داره، طبعش اینجوری اقتضا داره، اگر یک همچه متیقنی ما داشته باشیم، وجود چنین متیقنی می تواند مصحح اسناد نقض به یقین باشه. چرا؟ برای اینکه در اون متیقن یک حالت دوامی وجود داره، یک حالت استمراری وجود داره و طبعش اقتضا میکنه که خودش و یقینش همینطور باقی و دائم باشند و مثل اینکه علی خلاف القاعده شکی در او پیدا شده، یک مانعی میخواد بیاید و جلوی او را بگیره که رافع در حقیقت عبارت از یک همچه معنایی است. اگر یک همچه متیقنی داشته باشیم، این مثل یک آدم پولداری میمونه که میتونه به دیگران هم عنایت بکنه، میتونه به دیگران هم کمک بکنه. اما اگر ما یه متیقنی داریم که در خودش قابلیت بقا و دوام وجود نداره و در حقیقت خودش سرش بیکلاهه، این چطور میتونه مصحح اسناد نقض به یقین باشه؟ که اسناد نقض به یقین از ناحیه متیقن خواهد بود، متیقن خودش عنوان نقض درش وجود نداره، خودش به واسطه عدم قابلیت بقا و عدم قابلیت استمرار عنوان نقض درش مطرح نیست. اون وقت این چطور میتونه عنایت بکنه و سبب بشود که اسناد نقض به یقین یک اسناد صحیح و یک اسناد واقعی باشه؟ پس در حقیقت ایشون میفرماید ما خود یقین رو در لاتنقض مورد اسناد نقض قرار میدیم، یقین رو هم به معنای متیقن معنا نمی کنیم، اما اونی که واسطه میشه، اونی که سبب میشود که این اسناد اسناد صحیحی باشه، او عبارت از متیقنه. متیقنها رو که بررسی میکنیم، اگر متیقنی قابلیت بقا داشته باشه، این متیقن میتونه این عنایت رو به یقین بکنه و الا خودش لنگه تا چه برسه به اینکه مصحح اسناد نقض به یقین باشه. بعد می‌فرماید و به تقریب آخر، به یک تقریب دیگری ما مسئله رو دنبال می‌کنیم. اون تقریب این است که می‌فرماید که ما اینجوری می‌گیم، برخلاف اونی که مرحوم محقق همدانی فرمودن از نظر تقریب، میفرماید ما اینجوری میگیم، میگیم لا تنقض الیقین، یقینش یقین فعلیه، کما اینکه شکش هم شک فعلیه. خب یقین فعلی را شما به لحاظ حالت سابقه میگویید؟ میفرماید خیر، نه اینطور نمیگیم. ما اینجوری معنا میکنیم، میگیم خوب دقت بفرمایید، در اون اموری که قابلیت بقا و استمرار درش هست، مثل مسئله طهارت و نجاست که طهارت تا مادامی که موجبی برای زوالش نباشه دوام داره، نجاست هم تا مادامی که تطهیری تحقق پیدا نکرده باشه دوام داره. ایشون اینجوری میفرماید، میفرماید ما که یقین به حدوث طهارت پیدا می کنیم، اگر از ما بپرسند که این یقین شما محدوده، این یقین شما غایت و حدی داره، ما چی در جواب می گیم؟ در جواب می گیم نه. برای چی؟ برای خاطر اینکه این طهارت ممکنه الالعبد دوام پیدا بکنه و هیچ عاملی که موجب نجاست این شی بشود تحقق پیدا نکند. پس در حقیقت همون یقین ما به حدوث طهارت بما این که یک یقین غیر محدودیست، همینطور با طهارت ادامه پیدا میکنه. به عبارت روشنتر، ما که اول ظهر یقین داریم به طهارت این عبا و الان که عصر شک میکنیم در زوال و عدم زوال طهارت، ایشون میگه همین حالت عصر هم متیقن بوده. یعنی وقتی که شما اول ظهر یقین به طهارت پیدا کردید، اون یقینتون یقین به طهارت مقیده به اول ظهر نبوده، یقینتون یقین به طهارت مقیا و محدود نبوده. شما یقین به چیزی که قابلیت بقا و دوام داره، که همون طوری که متیقن شما حدوث و بقا داره، یقین شما هم حدوث و بقا داره. یعنی در حقیقت اول ظهر یقین پیدا کردید به طهارت در اون ساعت، به طهارت در ساعت بعدی، به طهارت در عصر، و همینطور مادامی که طهارت صلاحیت استمرار داره. اینجا مولا میتونه بگه لا تنقض الیقین بالشک، یقینشم یقین فعلیه و در ظرف شکم تحقق داره. اما اگر ما از اول حدوث یقینمون متعلق شد به یک متیقن محدودی، به یک متیقن مقیایی، به یک متیقنی که قابلیت بقا و دوام نداره، به طوری که ما الان که شک می کنیم، شک در مقدار اقتضاء او داریم، شک در اصل اقتضاء او داریم و لذا اسمش رو شک در مقتضی می گذاریم. خب الان ما می تونیم بگیم که شما نه الان یقین دارید، نه یقین به حدوثتون معناش یقین به بقا بوده. پس یقینی نیست که لا تنقض الیقین به شک تحقق پیدا بکنه. که خلاصه این تقریب دوم مرحوم محقق نائینی به این برمیگرده که ما روی ظاهر لا تنقض الیقین به شک تکیه می کنیم. ظاهر لا تنقض یقین فعلی لازم داره، یقین به همین وضع فعلی لازم داره. یقین به وضع فعلی در شک در رافع امکان فرض داره و تحقق داره، اما در شک در مقتضی ما چه یقینی داریم که الان بگه لا تنقض الیقین به شک؟ و یقین اولمونم در رابطه با حدوث این شی بوده، در رابطه با اصل تحقق بوده، و در زمان حدوث دیگه یقین به بقا مطرح نبوده، برای اینکه این قابلیت بقا درش نیست و قابلیت استمرار درش نیست. لذا به این حساب ما لا تنقض الیقین به شک رو میاییم روی شک در رافع پیاده می کنیم و در باب شک در مقتضی میگیم اصلا عنوان نقض الیقین به لحاظ نبودن یقین، این عنوان تحقق نداره. این سه تقریبی بود که شما ملاحظه فرمودید. البته این تقریب ها با هم کاملا مخالف بود، اما نتیجه این تقریبات کاملا مشترک بود. همه میخواستن استفاده کنند که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست و در شک در رافع یکون حجتن. ما روی ترتیب بحث بهتر رو این دیدیم که اول این تقریبات رو بررسی کنیم، بعد ببینیم واقع مطلب در اینجا چیه. اما تقریب مرحوم شیخ که ایشون لا تنگزل یقین به شک را به معنای لا تنگزل متیقنه به شک معنا کرد، لا تنگز آثار المتیقن به شک معنا کرد. ما اولا که میگیم این خلاف ظاهر عبارته، خب شما همونطوری که شک را به معنای مشکوک نمیگیرید در روایت، یقین رو چرا به معنای متیقن میکنید؟ یقین رو چرا به معنای آثار متیقن میگیرید؟ مگر یقین و شک با هم ذکر نشده؟ چه وجهی داشت که این یقین و شک که در ردیف همه، شما بیایید یقینش رو به معنای متیقن بگیرید و شک رو به معنای همون حالت نفسانیه شک بگیرید؟ چون شک رو که نمیشه به معنای مشکوک گرفت. مشکوک و متیقن تقریبا یک معنا داره در حال استصحاب، و علاوه مشکوک به ما هو مشکوکون نمیخواد ناقض باشه، شک میخواد عنوان ناقضیت پیدا بکنه. اون وقت چه دایی دارید که شما یقین رو به معنای متیقن بگیرید و شک رو به معنای خودش، در حالی که در یک عبارت و در یک ردیف قرار گرفته؟ چیزی که سبب شده، این نکته رو خوب دقت بفرمایید، چیزی که سبب شده که مرحوم شیخ این کار رو بکنن در اینجا و یقین رو به معنای متیقن بگیرن، این است که می‌فرمایند مقصود از یقین، یقین طریقیه، یقین کاشفه، نه یقینی که صفت و عنوان باشه. اینجا من اول یک مثالی برای شما عرض می‌کنم. از همون مثال مسئله برای شما روشن میشه، و اون این است که ما که در کتاب القطع میگیم القطع و حجتون، اون حرفای مرحوم آقای ناینی رو حالا کنار بگذارید، مسئله فرق بین قطع و یقین و علم حالا سراغ اونم میاییم انشاءالله. ما که در کتاب القطع میگیم القطع و حجتون، اینو شما برا ما درست معنا کنید. این قطع قطع طریقیه یا قطع موضوعی؟ القطع و حجتون آیا قطع طریقی حجته یا قطع موضوعی حجته؟ ملاک قطع طریقیه. خب حالا که قطع طریقی شد، خب عمده بزنگاه اینجاست. حالا که قطع طریقی شد، این حجتان محمول قطعه یا محمول واقعه؟ شما که میگید القطع و حجتان، حجت یعنی چه؟ ایل منجزیت و المعذریه، منجزیت مال قطعه یا مال مقطوعه؟ هیچ تردیدی نیست در اینکه منجزیت از آثار خود قطعه، یعنی در این جمله القطع و حجتون که معنای او القطع و طریقی حجتونه، در این جمله قطع طریقی موضوعیت داره، نه اینکه در این جمله قطع طریقی طریقیت داشته باشه. اگر در این جمله قطع طریقی طریقیت داره، پس حجتان صفت چیه؟ حجتان مربوط به قطعه یا حجتان مربوط به مقطوعه؟ اونی که عنوان منجزیت و معذریت داره، آیا قطع منجزیت و معذریت داره یا مقطوع منجزیت و معذریت داره؟ مقطوع شما اگر وجوب نماز جمعه شد، وجوب منجز نیست، وجوب منجزه، یعنی به واسطه قطع به وجوب، وجوب تنجز پیدا کرد و صار منجزا و القطع کان منجزا لهذا الحکم. پس در جمله القطع و حجتون، ولو اینکه مقصود قطع طریقیه، اما در این جمله ما نمیتونیم کلمه قطع طریقی رو برداریم و جاش بگذاریم المقتوع، بگیم المقتوع و حجتون. اگر بگیم المقتوع و حجتون غلطه، برای اینکه مقتوع یتصف و بالمنجزیه لا انه یتصف بالمنجزیه، منجزیت از آثار قطعه. پس با اینکه در کلمه القطع و حجتون مقصود ما قطعهای طریقیه و این کلمه القطع اشاره به تمام قطعهای طریقی است، اما فی نفس هذه الجمله کلمه قط لیس به معنی المقتوع، بلکه کلمت القط به معنای خودشه، به معنای مقابل مقتوعه، برای اینکه اونی که حجیت داره عبارت از قطعه. در لا تنقض الیقین به شکم مسئله همینطوره. یکی از هنوز بحث تمام نکردم. یکی از آثاری که روی یقین بار شده و البته مقصود از یقین یقینهای طریقیه، اما اثر روی چی بار شده؟ اثر روی یقین بار شده، عدم و جواز نقض الیقین به شک. این رو ما چطور میتونیم یقینشو برداریم جاش متیقن بگذاریم؟ اگر کلمه الیقین ولو به عنوان یقین طریقی خودش موضوع برای اثری بود، خودش موضوع برای لا تنقض بود. این دیگه چه معنا داره که ما بگیم یقین اینجا بی خوده؟ یقین یعنی متیقن. خب اگر یقین اینجا به معنای متیقنه، یقین در القطع و حجتون هم به معنای متیقنه. مگر اونجا مقصود یقینهای طریقی نیست؟ مگر قطع طریقی در اونجا اراده نشده؟ آیا میتونید کلمه حجیت رو از روی خود یقین بردارید و روی متیقن بار کنید؟ بگید وجوب و صلات الجمعه حجتون. خب اگه ای رو بگید میخندن به شما. این همین مسئله در لا تنقضه. ولو اینکه یقین یقین طریقیه، اما این نه به این معناست که کلمه یقین در لا تنقض جای متیقن نشسته. کلمه یقین در مقابل متیقنه، یعنی این از آثار خود یقینه که یقین نباید به شک نقض بشه. منتها با کلمه نقض چجوری این معنا سنخیت پیدا میکنه، اون رو دیگه ما توضیحش رو انشاءالله بعد ذکر میکنیم. اما همین مقدار میخواستیم عرض بکنیم که صرف و کون الیقین طریقیان، این لا یوجب که کلمه یقین به معنای متیقن باشه. لذا بیان مرحوم شیخ به این صورت مورد خدشه و مناقشه واقع می شود. هم که این مثال دیگه هزارها بار به گوشتون خورده، هر چی دیدید براتون اشکال پیدا شد این کلمه القطع و حجتون رو روش فکر بکنید، وقت رفع اشکال از اینجا هم خواهد شد. تا بیان مرحوم محقق همدانی. چی فرمودید شما؟